داشته باشه یا آموزه‌هایی از زندگی ربات‌ها یا سازه‌های رباتیکی کسب می‌کنه. خب همین هم میتونه از محیط زیست کسب بکنه.
قطعاً همینطوره.
ما قانونی نداریم که نکند.
نه
ما قانونی هم نداریم که برای ربات‌ها انجام بشود.
بله ببینید موضوع اصلی مدرسه طبیعت من عرض کردم خدمتتون عنوان مدرسه است. عنوان مدرسه متولی داره در کشور ما.
بله.
و خود آموزش پرورش هم خودش هم اعلام کرده که مدرسه در واقع متولی آموزش پرورش هستش. حالا داریم مدرسه دیگه‌ای که در حوزه دیگه قرار می‌گیره. اونها هم حتی از بالاترین در واقع حوزه خود اون ارگان شورای عالی باشه، شورای عالی آموزش پرورش، شورای عالی وزارت ورزش، محیط زیست باید حتما
کسب مجوز کنن. بله
مجوز بکنن دقیقاً. وگرنه الان ایده های وجود داره، همین الان سازمان داره روی ایده ای کار میکنه که خود پارک بردیسان رو به یک پارک آموزش کودکان تبدیل بکنه.
بسیاره.
با همون المان هایی که شما میفرمایید، دقیقاً
همون المان های طبیعی
بله هم که آقای دکتر بیاتی فرمودن، دقیقاً با المان های طبیعی و بدون آموزش های مستقیم.
بله
طرحی هست که الان داره کار میشه تو سازمان و امیدوارم که بتونه رونده نهاییش هم طی بکنه که بتونه در واقع به محل اجرا برسه.
انشالله.
قطعا مخالفتی وجود نداره با ایده های از این دست. سازمان حتما راه خواهد اومد، حتما همکاری خواهد کرد. اما همجور که عرض کردم، حتی من در تمام قوانین ما آموزش های محیط زیستی وجود داره، منافاتی با کار ما
ما برای که تو این برنامه در حقیقت قدمی برداشتیم برای این موضوع و یک خبر خوش رو به مردم بدیم که ما میخواییم یک قدمی برداریم، ابتدا باید چیکار کنیم؟
من شاید از جانب خودم که میتونم این اطمینان رو بدم که هر کدوم از دوستان ما در هر حوزه‌ای که ایده‌ای دارن که بتونن در حوزه آموزش کودکان، مخصوصا همون حوزه غیر مستقیم و زیر 6 سال، بتونیم ما حتی از خود همین پارک بردیسان که الان داریم آغاز میکنیم و برنامه‌اش هست، ایده های مشابهی باشه، ایده‌ای باشه که هر کدوم حتی در استان‌های مختلف بتونن آموزشی رو برای آموزش‌های غیر مستقیم کودکان ایجاد بکنن، مراکزی رو، من اینجا قول میدم حتما تعریف
بسیار عالیه، متولی پیدا
میکنم و پیگیری میکنم.
خیلی عالیه، چون من 3 سال پیش در حقیقت یه طرحی رو شروع کردم به نام شهر بازی کودکان.
بله.
که در قالب یک مزرعه این طرح انجام میشد با در حقیقت فاکتورهای مختلف آموزشی، کشاورزی، دامپروری، در حقیقت شناخت محیط زیست، شناخت گونه های جانوری، یک در حقیقت مزرعه کاملی بود، یک طرح شماتیکی از یک مزرعه با المان های مختلف طبیعی ساخته می شد و به عنوان شهر بازی کودک اجرا می شد، نه جایی که آموزشی باشه منحصرا، چون کودک تا تفریح نداشته باشه وارد اون حوزه شاید دلی نشه و اجبار والدینش باشه. و این طرح رو ما چند جا رفتیم برای زمینش و ما خودمون متولی سرمایه گذاریش بودیم، یعنی اسپانسر خودمون بودیم و میخواستیم این هزینه رو انجام بدیم. جاهای مختلفی رو زمینش رو دیدیم و حتما تاکید داشتیم در خود شهر تهران باشه، در اطراف نباشه. در اطراف خیلی ها به ما کمک کردن، در شهر قزوین خیلی کمک کردن، منتها ما خودمون خب در شهر تهران زندگی میکنیم و میخواستیم به اصرار در شهر تهران این انجام بشه. ما زمینی پیدا نکردیم کسی متولی بشه بگه بیاید تو این زمین انجام بدید، اونم با این قیمت زمین و داستانهایی که برای زمین پیش اومد فعلا این طرح موند. مهمترین مسئله الان برای ایجاد فضاهای آموزشی طبیعی زمینه. به هر حال فضای بزرگ آموزشی رو میخواد که از طبیعت کودک بیاموزه و در حقیقت فاکتور اول زمینه که ما نداریم متاسفانه. و این قول رو ما از شما در این برنامه گرفتیم، خیلی خوبه برای خود من، خیلی حتماً. احساس خیلی خوبی من در این برنامه دارم.
قطعا از هر طرح و پروژه‌ای که در این راستا باشه و در واقع کمکی باشه برای آموزش‌های محیط زیست کودکان و همونجوری که عرض کردم برای پرورش نسلی که ما در آینده چشم به اون دوختیم که محیط زیستمون رو حفظ کنه، ما در خدمتتون هستیم حتما.
خیلی عالیه و میگم من خیلی خوشحال شدم از این بابت. من در حوزه در حقیقت بزرگسال من خواستم فرهنگ سازی کنم، یکی از در حقیقت آیتم هایی که هدف من بود فرهنگ سازی راجع به خزندگان، خیلی در ایران بهش پرداخته نشده و بیشتر کشته میشن، آسیب های خیلی زیادی پذیرفتن. خب این در زندگی ما نقش خیلی زیادی داره، اهمیت وجود خزندگان رو ما درک نکردیم. من نتونستم این رو برای بزرگسال، یعنی در حقیقت بستر درستی نبود که ما این آموزش رو برای بزرگسالان بدیم.
درست.
که نکشید مارها رو، نکشید، برای ما نفع داره، همشون سمی نیستن. مارمولک ها رو، سوسمارها رو نکشید، صدمه نزنید، چقدر برای اکوسیستم مفید هستن.
درست.
ما نداشتیم برنامه این چنینی که خیلی به وضوح بیاد به مردم بگه نه این کار نکنید، خیلی مهمه. در برنامه تلویزیونی بود، خندوانه آقای جوان خیلی کمک کرد، من ازش ممنونم تو این برنامه. ما حالا بیایم برای کودک میتوانیم کاری انجام بدیم، از اینجا این خبر رو به مردم بدیم و چقدر برای من خوشاینده که تو این حوزه وارد شدم. سپاسگزارم از حضور شما.
خواهش میکنم.
شنونده ی برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. آقای دکتر بیاتی، من به خاطر اینکه مدتی است با شما همکاری های کوچیکی انجام میدیم، شما سبکی رو در حقیقت آموزش میدید به نام های اسکوپ برای کودک، که من از دور که نگاه میکردم آموزش های شما رو، در حقیقت داشتید محیط زیست رو و زندگی در طبیعت رو در ابتدای کار به کودکان آموزش میدادید، حالا به جز والدین. میخوام راجع به این سبک صحبت بکنید، این چه هست و شما دارین چه کاری انجام میدید. یه کتابی هم از شما، من تو خود استودیو از شما گرفتم، کاربرد رویکردهای اسکوپ در آموزش پیش از دبستان، که ترجمهش رو شما زحمت کشیدین انجام دادید. بیشتر راجع به این صحبت بکنید.
ببینید، سایکو خانم فرمودن که یه وقتی ما همه علاقه داریم یک کاری برای حوزه کودک انجام بدهیم، خب خیلی عالیه، دست همه درد نکنه، لطف دارن. اما آنچه را که در اتفاق میفته در فرایند آموزش، خب متاسفانه دقیقا نقطه مقابل علاقه و باور ذهنی همه ما معلمان و همه علاقمندان است. و فرایند، حالا من یه آیتمی در مورد مدرسه طبیعت اشاره بکنم. ببینید، یکی از دلایلی که شاید مدرسه طبیعت نتونست در کشور ما جای خودش باز کنه، یک مسئله بسیار اساسی داشتون، همین که ما اصلا سیستم آموزش پرورش ما سیستم متمرکزیه. وقتی شما میگی سیستم متمرکزی، یعنی یک دقیقا تو یک اتاق تصمیم گرفته میشود و همه نسبت به اون اتاق باید اطاعت پذیر باشند. در دنیا سیستم های آموزش متمرکز نیست، حداقل در کشور توسعه یافته. کمتر کشوری سراغ داریم متمرکز است. یعنی شما آموزششون در بندرعباس هم همین آموزشی است که در مثلا استان گیلان دارید میدید.
بله.
این فاجعه آموزش ماست. به همین خاطر هر آیتمی که بیاید سیستم آموزشی کشور متمرکز ما رو به هم بزند، از نگاه آموزش پرورش ممنوع است.
بله.
حالا با هر عنوانی باشد.
بله. بله.
این نکته اساسی بود که خواستم عرض بکنم. ولی من عادت دارم بذار هنجار شکنی بکنم دیگه. من از همون ابتدا که آره وارد فرآیند یاد داشتم، چه در حوزه دانشگاه که الان یه وقتی معلمی میکنم، چه در فرآیند کار با کودک، خیلی دنبال رسیدم به این که حتما باید ما منتظر باشیم قانونی تصویب بشود تا ما انجام بدهیم نمی ایستن. به نظر من اگر ما منتظر باشیم کشور را از دست خواهیم داد و ما نسبت به کشورمون به احساس مسئولیت داریم.
دقیقاً.
و این تو مباحث مثلا حتی در بالاترین عرصه نظام که رهبری هم باشه تاکید میکنه، میگه هر کسی هر کاری میتواند برای توسعه کشور انجام بدهد امروز.
قطعا هم.
به همین خاطر من به عنوان کسی که یاد گرفتم که در حوزه کودکان 6 سال کار کنم، خیلی بررسی کردم و ببینم که ما از چه سیستمی میتوانیم استفاده بکنیم که این سیستم در نهادینه کردن هم مهارت زندگی، هم مباحث محیط زیستی، هم رساندن کودکان به خود باوری، هم توانمندسازی کودکان یک کار مثبتی انجام بدم. خب اومدم سیستم مختلف در دنیا مورد بررسی قرار دادم، دیدم یک سیستمی در دنیا هست به اسم های اسکوپ.
بله.
های اسکوپ در ایالت میشیگان امریکا سال 1962 شکل میگیره. جالبه. بعد من وقتی مطالعه کردم دیدم چقدر نسبت با المانهای آموزش‌های ما در مثلا 50 سال قبل شباهت دارد. یعنی ما 50 سال قبل فرصت تجربه کردن در منازل داشتیم، یعنی والدین به ما فرصت میدادن، کوچه هم میرفتیم، حیات هم داشتیم.
بله.
مثلا یه وقت به حیوان هم دست میزدیم، بازی هم میکردیم، یاد میگرفتیم. بعد دیدم جالبه، امروز مدرن ترین کشورهای دنیا از سیستم های آموزشی مثلا 100 سال پیش دارن استفاده میکنن، حالا اسمشو با عناوین مختلف گذاشتن. مثلا تا کردن کاغذ، قایقی که من و شما اسمش گذارن اوریگامی، برگردونم به خود ما دارن میفروشن. شما میگه اوریگامی چیه؟ میگه همون مثلا قایق، چه کاغذ تا قایق درست میکنه، در حالی که ما تک تکمون قایق درست کردیم زمان کودکی.
تیم داره و الان برنامه.
خیلی جالب شده بر من. من یک سیستمی رو در کودکان امریکا میدم، خیلی برام جالب بود. یک مربی داشت توضیح میداد که مثلا یک بازی رو اختراع کرده بود. وقتی این بازی رو توضیح داد دیدم لیلی خودمونه. گفتم با ما با این بازی لیلی نه هست در نست در دست ما خاطرات به شدت فراوانی دارد. به همین خاطر های اسکوپ یک سیستمی دیدم در امریکا در اتفاق میفته که خیلی شبیه سیستم ماه، یعنی ما با این زندگی کردیم با این سیستم. فرصتش هم چی بود؟ یعنی گفت این سیستم به این کودکان به این سمت میبرد که به کودکان سه تا آیتم رو یاد بدهید که این کودکان هر روز این کار انجام بدن. اولا به کودکان احترام بذارید، اینا به خودی خود قابل احترامن.
بله.
دو هم که یک شما وظیفتون چیه در حوزه آموزش؟ وظیفت اینه که یک فرایندی رو باز بکنید، یعنی یک فضایی رو طراحی بکنید و المان‌های طبیعی.
بله.
یعنی صندلی چوبی، یعنی سنگ.
بله.
یعنی خاک، یعنی گل، یعنی آب،
نه یک فضای لوکس مدرن. بله.
یعنی کودک بیاد اینها رو انتخاب بکنه، در چه فایلی میخواد وارد بشه، در چه آیتمی رو میخواد انتخاب بکنه، طراحی بکنه.
بله.
خیلی جالبه، کودکان از سن 3 سالگی در سیستم های اسکوپ و سیستم های مشابه در دنیا یاد میگیرن که وسایل طراحی بکنن که امروز چی کار میخوان بکنن. بعد طراحی آنچه که بهش رسیدند اجرا، یعنی اجرا میکند و در نهایت فعالیت خودش ارزیابی میکنه. بعد کارش فرایند مداره. آیه دکتر سروش عزیز دقت بکن، فرایند رو تقویت میکنن، نمیگن که ما انتظار داریم کودک در پایان بتواند یک ماشین اختراع کند. میگن هم که کودک بیاید جرأت بکند فکر کنه، جرأت کند یک چیزی رو آنچه که بهش رسیده اجرا بکند، جرأت بکند در مورد آنچه را که انجام داده گفتگو بکند و به خروجی برسد. این یعنی تقویت مهارت های زدن.
خیلی از هنجارهای بزرگسالی این رفع میشه.
خیلی جالبه، از 3 سالگی شروع میکنن طراحی کردن. خب اینا بزرگ میشن، من متاسفم واقعا اینو عرض بکنم که اینا میرن در دنیا بنز تولید میکنند، ماشینای لوکس حرفه‌ای یا اینا تولید میکنن. ما امروز در تولید یک ماشین داخلی واقعا در خم یک کوچه ایم و بعدم میبینیم 50% مثلا از کشور مبارک چین داره میاد. به همین خاطر سبک ما اصلا یا تولید موفقیت مثلا با رفتن علم، همه اینا در این گروه سن داره شکل میگیره.
بله.
عرض میکنم بیس. بله. یادگیری 3 تا 6 ساله. من اومدم چه کردم؟ من حداقل هنجار رو شکوندم، با دوستان بیسیسی هم وارد مذاکره جدی شدم، اونم لطف کردم به ما مجوز این کار رو دادن، گفتن آقای دکتر باید ما به شما مجوز های اسکول میدهیم اجرا بکنید. بعد جالب بود، ما خب در شاید در جایی که انجام دادیم خب منطقه لوکسی در تهران.
بله.
بود. بعد نکته که برای من جالب بود، خب اینا باید تو سیستم های اسکوپ باید غذا خودشون بکشن. بله. یه وقتی غذا خودشون باید درست بکنن،
ظرفشون هم باید خودشون بشورن،
خودشون بشورن. من وقتی به یک بچه مثلا حالا بالای شهری تهران گفتم ظرفتو بشور، اول تعجب میکرد. یا جالبه بهش میگفتم مثلا شما باید غذا رو خودت بکشی، تو شاید یک کودک 5 ساله تا به حال غذا رو خودش نکشیده بود، کودک 4 ساله تا زمانی که وارد سیستم میشد غذا رو با قاشق دهنش میذاشت مادر. این یعنی فاجعه، یعنی کشتن کودک، یعنی نابود کردن کودک. اینا رو انجام دادیم، جالب بود. امروز کودکان وارد سیستم شدن، اعتماد به نفسشون بالاست.
بله، من شاهد این موضوع بودم. بله.
همیشه تو این گفتگاه با این حالا تو جلسه مشاوره که با والدین دارم میگم ما بعضی موقع عمده اختلافاتی در فضای والد زن شوهر داره میفته، وقتی به طلاق هم میانجام، از همین چیزای کوچیکه.
بله.
چه اتفاقی میفته؟ مثلا مرد در منزل کمک نمیکند، اختلاف بعد دادگاه. اینا ما هم که عادت داریم دعوا رو شروع میکنیم ولی پایانش که بلد نیستیم تمام کنیم. ما شروع خوب بلدیم ولی اینکه چجوری این دعوا رو
مدیریت کنیم
نداریم، چون متاسفانه ما به اینه یاد داریم غذا رو مثلا ظرف باید بشوریم. یکی از والدین میگفتش که مهمان اومده بود خونه ما، غذاش رو خورد، بعد یه پسرم برگشت گفت چه ظرف تو نمیبری بشوری؟ بعد میگم من نمیدازم پسرم بگو آیا بگو نگوید. گفتم بله اینجا مثلا تو سیستمی داره کار میکنه، بعد از غذا ظرفش باید ببره بشوره. یعنی ما مهارت های زندگی
از کودکی
که در آینده ممکنه این خانواده رو
نیازه
بران بکنه کمک داریم میکنیم. و پاشم ایستادم انشالله با کمک شما.
برای من خیلی جالب بود که شما دنبال انتفاع مالی نبودید، ابتدا دنبال آموزش هستید.
بله هم کردیم. بله ببین به حال پیامبر میفرماید که علم را بجوید حتی در چین باشد. ما رفتیم از توسعه یافتن، حالا حداقل تو این حوزه بوده، توسعه یافته است که این سیستم در کشور امریکا آوردیم بومیش کردیم.
بله بله.
دیدیم میشود، انجام دادیم، داریم موفق
میشیم
و امیدوارم یک روز در سیستم آموزش پرورش اتفاق بیفته.
یه قولی میخوام از شما بگیرم، کارگاه های آموزشی برگزار کنیم رایگان.
حتما
من هم در کنارتون خواهم ایستاد، از بعد محیط زیست من آموزش خواهم داد، شما هم از بعد آموزش کودک و والد.
از سرکار خانم من باید استفاده کنم.
خیلی
حتما.
عالیه.
الان این
برنامه ها اگر بتواند یک نقطه مثبتی در آینده داشته باشه، این فوق العاده کمک میکنه تا اینکه صرفا فقط یک برنامه باشه و پخش بشه و تمام بشه و برود.
حالا از همه برنامه ما اینجوری به یه راهکار رو به یه کاری برسیم.
حالا یکی جالبه، من اسمش گفتم فیلسوفان کوچک، همش به من نقد میکردن که آیا دکتر فیلسوف مگه میشود کوچک باشد؟ یا چجوری چرا بچه چرا فیلسوف بابا ما کودکان به خودی خود فیلسوف هستند.
بله.
ما با آموزش همون کودک نابودش میکنیم. یعنی ما یه وقتی جلسه با معلم دارم میگم تو رو خدا دست از سر کودک بردارید. شما اگر دست از سر آموزش رسمیتون بردارین، شما اگر اینم بکن نکن به کودک نگید، کودک شما توامن میشود، قدرتمند میشود، احساس وجود میکند و در آینده هم به خودش احترام میذاره، هم به والد احترام میذاره، به محیط زیستش احترام میذاره و در آینده هم کشور ما جز کشورهای موفق، چون ما واقعا قابلیت موفق شدن در دنیا رو داریم. ما کودکان خوبی داریم، ما مردمان خوبی داریم، ما سیستم خوبی داریم که میتونیم توی نوزه
هر کدوممون تلاش میکنیم، دست و پا میزنیم تا بتونیم یه قدم مثبتی برداریم. تا بتونیم شاهد آینده بهتری باشیم، نتیجهش رو حداقل ببینیم. بگیم از الان اومدیم در یک استدیویی، اومدیم یک قراری گذاشتیم و این نتیجهش شد که یک گروهی راه اندازی شد و ما رایگان میگم همینجا دارم اعلام میکنم این کار رایگان انجام خواهد شد. این آموزش رو میدیم و خیلی مهمه این آموزش رو دوستانی که دنبال این در حقیقت مسئله هستن برای کودکانشون تشریف بیارن حتما و به نظر من نقطه مثبتی خواهد شد در آینده و نتیجهش الان رقم خورد. خیلی خوشحالم از این بابت.
حالا ما یه نکته رو اضافه کنیم با مشورت با اساتید، ما کودکان مستعد رو شناسایی کنیم حداقل در تهران به عنوان پایلوت و ما هم حاضرین به عنوان معلم به اونها یاد بدیم، یعنی مستعد شناسایی و رایگان در
من هم حاضرم رایگان انجام
و کمکشون کنیم. ما بعضی از کودکان مستعد داریم، بلازه اقتصادی مسئله دارن.
بل.
و نمیتونن، بیاییم در سیستم یادشون بدیم که اینها اگر انشالله بتونیم کمکشون میکنیم، آینده کشور، آینده خودشون، آینده خانوادهشون به سمت موفقیت حتما خواهد رفت.
بسیار عالی. شما خانم مدیاقا بفرمایید، شما هم که انشالله
حتما. بله، ما من عرض کردم اتفاقا صحبت دکتر بیاتی واقعا ما بهش اعتقاد داریم. بله. در محیط زیست به این مسئله و معتقد هستیم آموزش‌های غیر مستقیم زیر 6 سال واقعا جوابگو نیست و بالای 6 سال هم حتی باید همراه با آموزش و حتی مستقیم باید با یک سری برنامه‌های تفریحی آموزشی حتی در قالب اردوهای بله مثلا محیط زیستی. بله. تعریف بشه و اتفاقا همین صحبت می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، بچه‌هایی که حالا با اون سیستم زیر 6 سال میان وارد مدرسه میشن، اگه سیستم آموزشی ما، سیستم رسمی آموزشی ما نتونه خودش رو همراه بکنه، بچه‌ها اونجا یه ضربه مجدد خواهند خورد. بنابراین من فکر می‌کنم لازم باشه دوستان و شرورشی رو هم وارد این مسئله بکنیم، باهاشون وارد صحبت بشیم، برای اینکه عام شرورش ضمن این که از اون 6 سال به بالا تأثیر بسیار زیادی داره، ساعت‌های زیادی از زندگی بچه‌ها در مدارس هست که میگذره، میلیون‌ها دانش آموز دارن در مدارس آموزش می‌بینن، اون میلیون‌ها دانش آموز هر کدوم حداقل یک تا دو والد و والده دارن که اونها هم بله. در کنار اینها هستن.
یعنی جمعیت رادیو بسیار من از بله. رادیو گفته این قول رو میدم که برنامه‌ای بذاریم.
بله.
که یکی از مسئولین آموزش پرورش شهر تهران هم حضور داشته باشن. بله. با همین جمع و اون دوست عزیزی که تشریف میارن صحبت بکنیم، هم به صورت برنامه پخش بشه برای مردم، همین که به یک جایی برسه و یک در حقیقت سرنوشت مثبتی پیدا بکنه این آموزش محیط زیست.
بله.
بسیار عالی.
بفرمایید. همین رو داشتم می‌خواستم عرض بکنم که به هر حال چون یک ظرفیت بسیار عظیمی هست حوزه آموزش پرورش، از دبستان تا دبیرستان شما حساب کنید، جامعه دانش آموزی ما بسیار وسیعه و حالا شما خانواده رو بدون اقوام دور و بر در نظر بگیرید، یعنی ما با یه جامعه میلیونی در سر و کار داریم که اگر برای اونها تعریف مشخصی ما داشته باشیم تو حوزه آموزش پرورش که وارد، یعنی یکم از این تستنی‌ها فاصله بگیریم، یکم بچه‌ها به جای اینکه فقط بشینن و حفظ کنن و تست بزنن، اونها رو وارد حوزه‌های در واقع کسب مهارت‌های زندگی که یکی از اونها محیط زیست هم هست، در واقع مهارت زندگی از محیط زیست جدا نیست. بله. کسب این مهارت‌ها رو در کنار اونها ببینیم، با اونها به یک توافقی برسیم، توافق عملی که حداقل ما حتی به صورت پایلوت در یکی دو تا مدرسه این رو اجرا بکنیم، ببینیم چه نتایجی می‌گیریم. اگر ما موفق بودیم در سطح کشور تسریش بدیم، نبودیم از همونجا اصلا کاتش میکنیم.
بسیار.
ولی حداقل ما این رو وقتی از زیر دبستان شروع میکنیم، برای یه فکری هم برای ادامش بکنیم که اون بچه نرن بالاتر و دوباره آلوده درس و تست زدن و اینها بشن و فاصله بگیرن از اونچه که یاد گرفتن.
ما برای شروع این قول رو از محل آموزشی فیلسوفان کوچک به مردم میدیم.
مطمئن هستم که در شورایش هم ما دوستانی داریم و واقعا علاقه‌مند هستن که این کار رو پیش ببرن. ایشالله که بتونیم با اونها به یه توافقاتی برسیم و به یه نتایج خوبی از این برنامه رسیده باشیم.
بسیار عالی، ممنون از حضور دو عزیز.
خواهش
صحبت پایینی داریم، بفرمایید دکتر.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم که این برنامه به این خوبی رو شکل داد و امیدواریم که یک روز کشور ما تبدیل به کشوری بشه که هم از بودن در کنار هم لذت می‌بریم. همه کیف می‌کنیم، همه احساس خوبی داریم. همه میبینیم که کودکان در حال رشد هستن و طبیعتاً به نظرم همه ما در قالب یک مجموعه هستیم که میفرماید شاعر گرانقدر که بنی آدم یا آدم رفاقای شید خدمت شما.
بسیار عالی، ممنون. شما بفرمایید اعضا یکدیگرن.
بنی آدم اعضا یکدیگرن که در آفرینش
ز یک گوهر.
بسیار
عالی، ممنون از حضورتون خانم مهدی آقایی. ممنون از حضورتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما بابت برنامه خوب.
خواهش میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
برنامه زمین 360 درجه در 54 دقیقه گذشته از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد. بار دیگر خدمتتون عرض بکنم که امروز از ساعتی پیشتر از ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران شاهد مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر 150 شهید گمنام دفاع مقدس و 34 شهید تفحص شناسایی شده به سمت معراج الشهدا هستیم. رادیو گفتگو پیش از این دوباره دیگر با همکار گزارشگرمون که در محل برگزاری این مراسم حضور داره، جناب آقای صدر، ارتباط برقرار کرده. بار دیگر به ایشون سلام میگیم و به صورت زنده و مستقیم آنچه که در حال وقوع هست رو از زبان ایشان میشنویم.
خواهش میکنم. منم مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. همچنین خدمت شما بندهای خوب و بزرگوارمون از شما همطور که اشاره فرمودید دارن شهدا انتقال داده میشن به سمت معراج شهدا به خیابان بهشت دهجنوبی پارک شهر و الان که با شما صحبت میکنم در محل تقاطع خیابان حافظ خیابان انقلاب هستیم، ما محدوده پل حافظ و شهدا همطور آرام آرام دارن بر روی ماشین هایی که پیکران شهدا داده شده در بین جمعیت به سمت معراج شهدا میرن. در حالی که امشب از معراج شهدا شهدای بزرگوارمون امروز از تحصیلات کشور اعزام بشن که در روز شهادت امام صادق علیه السلام ما یک همچین مراسمی رو در همه جای کشور داشته باشیم. اما بابک جان اجازه بده من از فرصت استفاده بکنم و ابیاتی رو برای ایشون بندای عزیزمون بخونم که این حال و هوا رو بهتر بتونه منعکس بکنه و حال و هوای این شهدای تازه تفحص شده، چون ویژگی تمام این شهدا این 152 شهید، حالا چه دو شهید بزرگواری که در بله به عنوان مدافع حرم بودن و در دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدن، تفحص پیکرهای اونها تلن و شهدای مفضل‌الاثری بودن که تفحص شدن و دیگر شهدا، حالا چه 116 شهیدی که شناسایی که گمنام هستن، چه 34 شهیدی که شناسایی شدن، همه این شهدا جزو شهدای تازه تفحص شده هستن. سعید بیابانکی عزیز که از دوستان خوبم، یکی از شاعران ولایی ما، ابیاتی رو داره که چند قبل محضر رهبر معظم انقلاب این ابیات رو خوند.
بله میدونم میان خاک هست.
بله بله میگه میان خاک سر از آسمان در آوردیم، چقدر عمری بی آشیان در آوردیم، وجب وجب تن این خاک خسته را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم، چقدر چپی و پوتین و مهر و انگشتر، چقدر آینه و شمدان در آوردیم. به حیرتم ای خاک پیر بابرکت، به حیرتم ای خاک پیر بابرکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم. خطاب به شهدا میگه شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم و نان در آوردیم، برای اینکه بگوییم با شما بودیم، چقدر از خودمان داستان در آوردیم، و آبهای جهان تا از آسیاب افتاد، قلم به دست شدیم و زبان در آوردیم. کاش اینطور نباشیم و کاش که واقعا جز به اون دستهی باشیم که عاشقانه شهدا رو دوست داریم و پیرو اونها هستیم و در مسیر شهدا حرکت میکنیم. کاش این شهدا که آمدنشون تلنگریه به مردم ما، به همه ما، هر کدومشون یه تذکر برای ما باشن که واقعا بعد از ما چه کردید و اون سوال معروف بعد از شهدا چه کردیم بی جواب نمانه. ای کاش واقعا ما پیروان راستین شهدا باشیم، این شهدایی که یاران آخرالزمانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن به تعبیر شهید آوینی، و ای کاش که خداوند ما رو شرمنده شهدا نکنه، ما رو شرمنده مادران و پدران شهدا نکنه انشاءالله.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب آقای صدر اشعار زیبای سعید بیابانکی رو برامون قرائت کردیم. دلم نمیاد که با سروده ای از علی احدی که تقدیم به شهدای گمنام و مادران شهدا شده این گزارش رو به پایان نبرم. گفت در گوشه ای از خاک کم کم جات پیدا شد، کم کم سرت، دستت، پلاکت، پات پیدا شد، برداشتم از خاک آرام استخوانت را، کم کم زوایای رشادتهایت پیدا شد، پیچید عطر یاس از دور و برت، وقتی یک تکه از سربند 11 رایت پیدا شد. سپاسگزارم از شما آقای صدر. انشالله باز هم همکارانم با شما ارتباط برقرار خواهند کرد و از کم و کیف مراسم تشییع پیکر 152 شهید گمنام دفاع مقدس و مدافع حرم گزارشی رو برای ما ارسال خواهید کرد. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. امروز ششم تیر ماه سالگرد ترور حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران هست، تروری که اگرچه